اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. امروز جمعه 22 ماه دسامبر سال 2007 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و توجه شما را به خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 جلب می‌دارم. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده در یک سفر اعلام ناشده به افغانستان رفت و با محمد اشرف غنی رئیس جمهور، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی آن کشور و سربازان و فرماندهان آمریکایی مستقر در افغانستان دیدار کرد. مایک پنس در ملاقات پنجشنبه شب در کابل به رهبران افغانستان گفت که حضور او در کابل نمایانگر تعهد واشنگتن در قبال افغانستان می باشد. آقای پنس در سخنرانی به سربازان آمریکایی در بگرام از سیاست‌های اسلام آباد شدیداً انتقاد کرد و گفت که پاکستان از دیر زمان به طالبان و سایر گروه‌های دهشت افغان پناهگاه‌های امنی را فراهم کرده است.
You know, for too long, Pakistan has provided safe haven to the Taliban and many terrorists.
اکنون زمان پناه دادن به طالبان و سایر گروه‌های دهشت افغان توسط پاکستان به پایان رسیده است. اسلام آباد از متحد شدن با آمریکا بیشتر منفعت به دست می‌آورد، اما از پناه دادن به جنایتکاران و دهشت افغانان آسیب بیشتر خواهد دید.
مایک پنس افزود که رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله به او گفتند که استراتژی جدید واشنگتن سبب شده تا گروه طالبان در رویکردشان تغییرات عمیق را وارد سازند. آقای پنس درباره نیازمندی برای افزایش بیشتر سربازان آمریکایی در افغانستان گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در روزهای آینده تصمیم خود را در این مورد اعلام خواهد کرد. نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان میگوید که برگزاری انتخابات به موقع معتبر و پذیرفته شده یک امر حتمی به منظور حفظ اعتماد به نظام دولتداری در افغانستان و نظم قانون اساسی در آن کشور میباشد. تادامیچی یاماماتو روز پنجشنبه در شورای امنیت ملل متحد از آن داشت که پیشرفت‌ها در برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در افغانستان ناکافی بوده است. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
آقای یاماماتو همچنین اعلام طرز العمل جدید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را در پیوند به چگونگی ثبت نام رای دهندگان یک اقدام مثبت خواند و گفت که اگر این طرز العمل طبق برنامه عملی گردد، جلب تقلب در انتخابات به گونه گسترده گرفته خواهد شد. نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان امنیت را یک عامل تعیین کننده برای برگزاری انتخابات معتبر و همشمول خواند و از حکومت افغانستان خواست تا یک طرح جامع را برای تامین امنیت دو انتخابات پیشرو در آن کشور تهیه کند. تادامیچی یاماماتو نشست آینده پروسه کابل را که در اول فوریه سال 2018 برگزار می شود، یک فرصت به خاطر ایجاد یک محیط مساعد برای آوردن صلح در افغانستان و منطقه خواند. تادامیچی یاماماتو از تداوم تلفات غیر نظامیان ناشی از استفاده کورکورانه مواد انفجاری توسط مخالفین دولت و حملات هوایی قوای بین المللی ابراز نگرانی کرد.
یک منبع ارگ ریاست جمهوری به صدای آمریکا گفت که عطا محمد نور والی پیشین بلخ استعفای خود را پذیرفته، اما در عوض می‌خواهد فرهاد عظیمی نماینده مردم بلخ به عنوان جایگزین او مقرر گردد. این منبع گفت این پیشنهاد به محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ارائه شده، اما تا حال کدام پاسخ به این تقاضا داده نشده است. فرهاد عظیمی در واکنش به این خبر در صحبت با رادیو آشنا گفت که در زمان مذاکرات آقای نور با ریاست جمهوری افغانستان، تقرری وی به صفت والی آینده بلخ به عنوان گزینه مطرح شده بود و رئیس جمهور غنی هم با آقای فرهاد ملاقات کرده است. آقای فرهاد در حال این سخنان را بیان می‌دارد که احزاب ائتلافی سه‌گانه یعنی جمعیت اسلامی افغانستان، حزب وحدت مردم افغانستان و جنبش ملی اسلامی افغانستان روز پنجشنبه با نشر یک اعلامیه مشترک هشدار دادند که بر کناری آقای عطا از مقام ولایت بلخ به داعش و طالبان کمک خواهد کرد ولایات شمالی افغانستان به ویژه بلخ را بی‌ثبات سازند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. گروه حماس از قطعنامه ملل متحد مبنی بر لغو به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل استقبال کرده است. از جانب دیگر نبیل ابوردنی مشاور ارشد محمود عباس رئیس اداره فلسطینیان از تمام کشورهای عضو ملل متحد که با وجود تهدید آمریکا از فیصله نامه آن مجمع حمایت کرده اند سپاسگزاری کرده است. پیش از آن رئیس جمهور ترامپ تهدید کرده بود هر کشوری که علیه تصمیم آمریکا مبنی بر رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل رای دهد، کمک‌های مالی اش را با آن کشور قطع خواهد کرد. روز پنجشنبه 128 کشور عضو ملل متحد به نفع قطعنامه آن سازمان رای دادند که افغانستان، پاکستان، ایران و کشورهای عمده متحد آمریکا نیز در آن شاملند. صدر اعظم اسرائیل آن قطعنامه را رد کرده و آن را مضحک خوانده است. وزیر دفاع ایالات متحده در یک سفر نادر روز پنجشنبه به پایگاه گوانتانامو رفت و به سربازان آمریکایی گفت که همیشه برای جنگ آماده باشند. جیم متیس از صدها سرباز آمریکایی مستقر در آن پایگاه خواست تا در بهترین سطح آمادگی هایشان قرار داشته باشند. جزئیات بیشتر از اکمل خالقی.
این دیدار آقای متیس از گوانتانامو نخستین حضور وزیر دفاع آمریکا پس از 2002 می باشد که دونالد رامسفیلد پس از آغاز جنگ افغانستان با آنجا سر زده بود. وزیر دفاع آمریکا نه در مورد مسدود شدن آن زندان صحبت کرده و نه هم از زندان دیدار نمود. آقای متیس گفت که تلاش‌های بین المللی برای اعمال فشار بر کره شمالی جهت توقف برنامه هسته‌ای آن کشور در محراق مذاکرات دیپلماتیک قرار دارد. اما اگر حتی راهکار دیپلماتیک به ناکامی بیانجامد، شما هم باید برای رفتن آماده باشید. وزیر دفاع آمریکا که در آستانه جشن کریسمس با سربازان آمریکایی صحبت می‌کرد، کره شمالی را یک تهدید مستقیم به ایالات متحده خواند.
نماینده ویژه ملل متحد برای حل بحران سوریه با مقامات روسی روی چگونگی آغاز دوباره روند مذاکرات صلح سوریه بحث کرد. استیفن دمستو را در این ملاقات مایوسی خود را درباره ناکامی مذاکرات اخیر ژنو ابراز داشته و خواهان همکاری روسیه در زمینه شده است. آقای دمستو را به سرگی لاوروف وزیر خارجه و سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه گفته است که او بر حمایت هر کدامشان حساب میکند تا این اطمینان حاصل شود که ملاقات آینده به گونه بهتر صورت میگیرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در این ملاقات ابراز امیدواری کرده است که مذاکرات برنامه ریزی شده صلح سوریه در شهر سوچی روسیه بتواند زمینه ساز و مشوق گفتگو میان طرفین باشد. و خبر آخرم این که رئیس جمهور روسیه در صحبت تلفنی با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان درباره تصمیم مسکو برای خروج نیروهای نظامی روسی از گروه مشترک ناظر بر آتش بس در شرق اوکراین توضیح داده است. کرملین از آن داشته که ولادیمیر پوتین گفته است که اعلام این اقدام روسیه به خاطر محدودیت‌ها و اقدامات تحریک‌آمیز مقامات اوکراینی اتخاذ شده که انجام وظایف مقامات روسی را در آن مناطق دشوار ساخته است. اوکراین این تصمیم مسکو را به باد انتقاد گرفته، گفته است که این اقدام می تواند آتش خصومت را شعله‌ور سازد. و با اینجا می رسیم به پایان خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا تا این ساعت.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سلام شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من رویا زمانی با تقدیم گزارش‌های بخش برنامه. برخلاف سایر صنایع تولیدات افغانستان، صنعت حلبی سازی در ولایت بامیان در سالهای اخیر رشد یافته است. حلبی سازان در بامیان صنایع مختلف را از فلزات و آهن چادر تهیه می‌کنند که تولید بخاری‌ها در این فصل سال یک از پرفروش‌ترین محصولات این صنعتکاران محسوب می‌شود. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
بسیاری از حرفه های کوچک در افغانستان بنابر عوامل گوناگون از بین رفتن و یا هم در خطر از بین رفتن هستند. اما صنعت حلبی سازی با عنوان یکی از قدیمی ترین حرفه ها در ولایت بامیان در سالهای اخیر رو به رشد شده است. با آنکه استفاده از تولیدات فلزی و صنایع حلبی سازی در کشور رو به کاهش است، اما حلبی سازان بامیان اخیراً یک نوع بخاری وطنی را تولید می کنند که بازار بخاری های ترکی و خارجی را سرد کرده است.
تلاشی زحمتی که میکنیم فعلا امون ترکی که از ترکیه آمده بود، بخاری های ترکی با مو سیستم وطنی جور کردیم. یک بخاری ترکی فروشش به 14000 16000 18000 بود. ما با مو به نازل‌ترین قیمت به فروش می‌رسانیم، با قیمت 4000 3500 5000 به اقتصاد مردم هم خوب است و فعلا زیاد مشتری داریم. دیگه فضل خدا امسال نسبت به پارسال پیرسال پارسال سال گذشتهش یک نوع آدم مایوس ممکنه همی حلبی سازی به کلی سقوط کنه، ولی فعلا یک امیدواری 100% پیش ما اونزو وجود پیدا کرده که حلبی سازی دوباره زنده شد.
حلبی سازان وسایل مختلف مورد نیاز مردم را از قبیل بخاری، چری، نوادان، آبدان آب، بکس، کره کبابپزی و غیره را از آهن چادر تولید می کنند. به گفته حلبی سازان بامیان، این بخاری های کم مصرف وطنی در فصل زمستان بیشتر از محصولات خارجی مشتری دارد و این تولیداتشان حتی در کابل و برخی ولایات دیگر نیز برای فروش عرضه شده است.
قسمی که ما امسال فروشی که ما امسال کردیم تولیدات وطن بعد فروشاتش زیاد بود. به خاطر از اینکه قیمت پایین بود، با کیفیت بالا با قیمت پایین فروش زیاد بود.
در سالهای اخیر بازارهای کشور مملو از کالاهای خارجی شده است. باشندگان بامیان میگویند که بسیاری از تولیدات وطنی با کیفیت تر از محصولات خارجی است و در صورت حمایت دولت از صاحبان این صنایع در کشور اقتصاد مردم رشد خواهد کرد.
تفاوت دیگه اش هم که یعنی مال وطنی ماست. یه بسیار یعنی یک تفاوت بسیار کلی است که محصول وطن آدم مخواهی استفاده کنه. یک شهروند ما دیسلکار است و بامیان بیکاری زیاد است.
در بسیاری از ولایات سردسیر افغانستان نبودی برق و سیستم مرکزگرمی سبب شده است تا مردم هنوز هم با استفاده از بخاری های چوبی و زغالی منازلشان را گرم کنند. صنایع محلی چون حلبی سازی، مسگری، چرم سازی، بوت دوزی و سفالگری در کشور در گذشته از رونق خوبی برخوردار بود، اما در سالهای اخیر بسیاری از این صنایع در افغانستان با رکود مواجه شده است. ظفر بامیانی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
در حالی که هدف سفر اخیر وزیر خارجه ازبکستان به کابل عملی شدن موافقتنامه‌های عنوان شده که در جریان سفر اخیر رئیس جمهور افغانستان به تاشکند میان دو کشور به امضا رسید. آذرخ شافیزی رئیس کمیته روابط بین المللی و اتاقهای تجارت افغانستان آن را اعاده مناسبات بین دو کشور به خصوص در بخش ترانزیت و انکشاف تجارت می‌داند. نسرین محمود عزیزی در این مورد مصاحبه با آقای آذرخ شافیزی انجام داده است که با آواز آقای حافظی در رابطه با انکشاف روابط بین المللی افغانستان با آسیای میانه و اثرات آن بر اقتصاد آن کشور آغاز می شود.
همسایه ما ازبکستان در طی 13-14 سال گذشته رویه‌های نامناسبی در مورد ترانزیت داشتند. حال مهربان شدند و از یک سطح بالای روابط دیپلماتیک و مناسبات اقتصادی سخن میگویند. و چندی پیش جلالتبا به جمهور افغانستان دعوت کرده بودن، اینا با هیئت امران خود رفته بودن و تاکیدشان بر این بود که با 20 پروژه را که قرارداد شده کار عملی شروع شود.
چقدر امکان عملی شدن این توافقات موجود است؟
قابل ذکر است که دو مسئله جانبی دیگه هم وجود داره. یکی که دیروز جناب رئیس جمهور ازبکستان با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ اینا گپ زدن و فردای از او وزیر خارجیشان به کابل آمد. یعنی به این معناست که یک همکاری جهانی در این عرصه وجود داره و مشابقه‌ای وجود داره که ازبکستان عوامی داره که به افغانستان هم تحریک کنه و این بسیار خوب است و این قوت افغانستان نشان میده. اما بهره‌برداری افغانستان از پیمان استراتژیک که با ایالات متحده داره نشان میده.
در حال حاضر منفعت دو جانبه همکاری بین دو کشور چگونه ارزیابی میکنین؟
ما فکر میکنم که ما با ازبکستان میتونیم که مناسبات بسیار خوب داشته باشیم که متقابلا مفید باشه و این بخش از همگرایی منطقوی میتونه باشه. ازبکستان یکی از کشورهای غنی آسیای مرکزی است. در این زمان ازبکستان راه ترانزیت ما به سوی قزاقستان و از این طریق به طرف روسیه است و از این خودش کشور است دارای امکانات پتانسیل های بسیار بالا و از جمله اینا سالانه 400,000 تن پسته صادر میکنند به دنیا، ولی راه های دور را میپیمایند میبرند. کوتاه‌ترین راه بر طرف آبای گرم از طریق افغانستان به بنادر چابهار و یا به بنادر گوادر و کراچی از افغانستان عبور میکنند.
حافظ محترم، در این قسمت افغانستان به چه شرایط نیاز داره که بتواند تجارت خود به طرف آبهای گرم رونق بده؟
خب اول خامیز که ما خط آهن 840 کیلومتری در نظر است که ساخته شود و افغانستان یا جغرافیای اقتصادی افغانستان که بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی است و کوتاه‌ترین راه است و به شکل طبیعی در گذشته تاریخی هم شاهراهای امپراتوری های بزرگ همین راه افغانستان بوده. به این خاطر تمدن های متعددی از افغانستان عبور کرده و بقایای از او در میراث تاریخی ما وجود دارد. به شما معلوم است که خط آهن در کشورهایی که مواد به خشکی هستند بسیار نتیجه خوب میده و بسیار ترانسپورت ارزان است.
با موجودیت فساد اداری در افغانستان چقدر امکان عملی شدن این پروژه ها موجود است؟
بهره‌برداری از این در قدم اول نیازمند همکاری کشورهای همسایه بود. خوشبختانه روابط ما با کشورهای همسایه آهسته آهسته خوب شده میره. موافقت نامی در مورد استفاده از رای لاجورد هم امضا شد. او هم یک پیدور است به طرف آسیای صغیر و از طریق از او به طرف اروپای شرق و اروپای غرب. و همچنان بندر چابهار اخیرا باز شد. اگر موانعی که از بدرک تحریم های ایران است و روی که از اقتصادی به ضرر ما است، اگر او نباشه، مزدتا نباشه، او را هم برای ما بر انتقال تکنولوژی هند به افغانستان و بر انتقال مواد نیمه پخته افغانستان مخصوصا صنایع ذوب آهن ما یا بسیار مفید است.
به نظر شما حکومت چقدر ظرفیت و آمادگی برای تمدید خط آهن مزار شریف هرات یا تمدید برق از سرخان ازبکستان به پل خمری داره؟
رشد اقتصادی در کشورها نیازمند یک دولت مقتدر ملی قانون مدار است و ما امیدوار هستیم که دولت افغانستان متوجه رشد اقتصادی باشند، برای اینکه فقر بیداد میکنند، بیکاری بیداد میکنند و در جهت همکاری بین سکتور عام و سکتور خصوصی این کار صورت بگیره. و تا به وقتی که مشارکت سکتور خصوصی به تامین نشه با دولت و با سکتور عام، امکانات رشد کم است.
و در نهایت با موجودیت مخالفین تا چه حد این پروژه های اقتصادی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت؟
متاسفانه موجودیت عملی مخالفین مسلح دولت در این پروژه های انکشافی اقتصادی رعایت شده تا باله. اول خود همی نیروهای مردمی همونجا اگر دست رفت دولت حمایه شوه اینا مناطق خود پاک میکنن، اجازه نمیتونن که مخالفین مسلح دولت مانع تطبیق کار پروژه شوه.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
صدای ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. یک مقام ارشد ملل متحد میگوید که حکومت سوریه اجازه نمیدهد بیماران از قطاع شرقی انتقال داده شوند و به این دلیل بیماران در این ساحه بیرون از دمشق زندگیشان را از دست میدهند. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دری آن را از هاشم عبیب‌زاده میشنوید.
ملل متحد از ماه می به این سو از حکومت سوریه می خواهد تا اجازه دهد که بیماران از ساحه غوطه شرقی برای معالجه به دمشق انتقال یابند. یان اگلند، مشاور ویژه نماینده ملل متحد در سوریه می گوید که دو ماه قبل 494 نفر در فهرست افراد قرار داده شدند که باید برای دریافت خدمات طبی انتقال یابند، اما این رقم اکنون کاهش یافته است.
That number is going down not because we're evacuating people but because they are dying.
شمار افراد در این فهرست رو به کاهش است، نه برای اینکه ما مردم را انتقال میدیم بلکه برای اینکه آنان میمیرند.
کم از کم 400 نفر در قطعه شرقی گیر مانده اند، ساحه‌ای که در محاصره رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه قرار دارد. کارکنان امور بشری ملل متحد تا حال اجازه نیافتند که مواد ارتزاقی و سایر اکمالات ضروری را برای غیر نظامیان برسانند که از ماها به این سو در قطعه شرقی گیر مانده‌اند. اگلند میگوید که به دلیل این محرومیت 12% کودکان در شهر از سوی تغذیه شدید رنج میبرند و 1/3 کودکان زیر سن 5 سال مصاب به سوی تغذیه از انکشاف باز مانده‌اند. و به صدای امریکا گفت که معلومات دقیقی در دست دارد که از زمان تسلیم دهی فهرست بیماران تا اکنون 16 نفر شامل در فهرست جان باختند. اما او اضافه کرد که ممکن این رقم بلندتر از آن باشد.
I fear during this Christmas and holiday season there will be more deaths unless we get
حراس دارم که در جریان این کریسمس و فصل تعطیلات انتقال بیماران جریان نیابد و افراد دیگر زندگیشان را از دست دهند. آنان باید انتقال بیابند تا معالجه شوند و از مرگ نجات یابند.
غوطه شرقی که در 15 کیلومتری شرق دمشق واقع است، از سال 2013 به این سو در محاصره قرار دارد. اگلند اشاره کرد که در پایتخت سوریه شفاخانه های موجود است که می تواند افراد زخمی و بیماران شدید را معالجه کنند. او میگوید که ذخایر دمشق مملو از مواد ویژه تغذی و مواد غذایی درمانی مورد نیاز برای کودکان سوی تغذی است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa دری.
افغانستان از فیصله نامه ملل متحد در مورد وضعیت بیت المقدس که به حمایت از فلسطین پیش شده بود حمایت کرد. پیش از این سکرتریت نشست اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که افغانستان و مالی حمایت خود را از فیصله نامه این سازمان در بیت المقدس پس گرفتند. اما دقایق پیش از ختم مجلس هیئت گرداننده این نشست اعلام کرد که در شمارش رای افغانستان اشتباه شده که در واقع به حمایت از این فیصله نامه رای دادند. محمد احمدی مصاحبه ای را با نظیف الله سالارزی معاون نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد انجام داده است که با سخنان آقای سالارزی شروع می شود.
افغانستان به حمایت از این قطعنامه رای خود داد، یعنی اصطلاح هم رای بله برش داد داده و رای مثبت برش داده و یکی از حامیان این قطعنامه هم باقی ماند. یک اشتباه از جانب دارالانشای سازمان ملل متحد صورت گرفته بود که در ختم جلسه اونا اشتباه خود را تصحیح کردند و اون را یک اشتباه خوانده و دوباره افغانستان در لیست حامیان و قطعنامه قرار کرد.
رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده بود که کمک‌های دولتش را به کشورهایی که در مخالفت با تصمیم او مبنی بر رسمیت شناختن بیت المقدس به اسم پایتخت اسرائیل رای بدن قطع خواهد کرد. افغانستان کمک‌های هنگفتی را از ایالات متحده دریافت می‌کند. در این مورد آیا تأثیری خواهد گذاشت بر کمک‌های آمریکا بر افغانستان؟
این روابط بین افغانستان و آمریکا روابط درازمدت است، روابطی که بر اساس یک مشارکت قوی و درازمدت استوار هستند و من مطمئن هستم که هر دو جانب در این مورد مذاکرات داشتن و هر دو جانب موقف یکدیگر در این مسئله کاملا درک میکنند.
پس در واقع این هشداری که آقای ترامپ داده متاثر نمیشه افغانستان از او؟
ببینید، سازمان ملل متحد جایست که تمام کشورهای 193 کشور عضو حق یک رای هر کشور عضو داره و افغانستان منعیس یک کشور مستقل و داره حکیمیت ملی همیشه از امور رای مستقل خود با در نظر داشت منافع ملی خود استفاده خواهد کرد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
و در آخرین گزارش این بخش، دفتر هیئت معاونت سیاسی سازمان ملل متحد یا یونما اعلام کرد که جلسه شورای امنیت سازمان ملل به تاریخ 21 دسامبر برگزار می شود و آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان صحبت کرد. این گزارش در مورد وضعیت سیاسی، امنیت، صلح، انکشاف اقتصادی، همکاری های منطقه‌ای، حقوق بشر، تطبیق پروسه کابل، مبارزه با مواد مخدر، کمک های بشری، مهاجرین و بجا شدگان داخلی اختصاص داده شد. در مورد جزئیات بیشتر سحر عظیمی مصاحبه داشته با عمر سمز، سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه و تحلیلگر سیاسی که با صحبت‌های آقای سمد شروع می‌شود.
خب از سال 2001 به بعد، یعنی حادثه 11 سپتامبر به بعد، همساله شورای امنیت ملل متحد جلسه درباره افغانستان در آخر سال دایر می‌کند و از یک طرف اوضاع را بررسی میکنه و کشورها هر کدام نظریات خود را میکنن، حکومت افغانستان همچنان و ملل متحد خودش راپور خود و راپور سکرتر جنرال را ارائه کرده، تصمیم میگیرن که ماموریت ملل متحد و بالخصوص یوناما چی باشه، طرفداری از کدام موارد صورت بگیره. من فکر میکنم که امسال در ختم سال 2017 و شروع سال 2018 شورای امنیت باز هم یک سلسله موضوعات عمومی ده و در بعض موارد موضوعات بالخصوص مورد ارزیابی قرار داده و فقط خاطر نشان ساخته که باید قضیه افغانستان به صورت سلامیز حل شود، چیزی که همه ساله ای کار کرده ولی تا به حال نتیجه به دست نیامده. به این دلیل من فکر میکنم شورای امنیت هرچند وزن خود داره و حرفش تا حد انعکاس دهنده نظر جامعه بین‌المللی است در مجموع و تا زمانی که خود اختلاف نظر یا مخالفت خاصی از طرف یکی از 5 کشورهای عضو دائمی شورای امنیت صورت نگیرد، نشان دهنده مو یک تعاملی است که در 16-17 سال گذشته وجود داشته، ولی بالای خود اوضاع جاری در افغانستان و ماحول افغانستان و مبارزه با تروریسم و پیدا کردن یک راه حل و رسیدن به صلح تا به حال چیز نتیجه دلخواه دست نیامده و فکر نمی‌کنم که به زودی هم تا زمانی که تغییرات دیگه رخ نده به دست بیاید.
در گوشه دیگه از یک گزارش آمده که در مورد وضعیت سیاسی و امنیتی و همچنین در مورد وضعیت انتخابات در افغانستان، در گوشه از این گزارش آمده که با چالش‌های سیاسی، امنیتی، انتخاباتی و اقتصادی مواجه است. فکر می‌کنین توجه شورای امنیت ملل متحد به موضوع انتخابات چقدر می‌تونه در فراهم آوری انتخابات شفاف در آینده در افغانستان کمک کنه؟
این حرف خوبی است. من فکر می‌کنم یکی از موضوعات خاصی که در وارش صحبت شده و میشه و نظر عمومی گرفته میشه و خود ملل متحد نظر خود دو میگنجونه، همین قضیه پروسه سیاسی در افغانستان است و موضوع دایر کردن انتخابات بر اساس قوانین کشور و قانون اساسی و چیزی که جامعه بین‌المللی هم تا به حال کمک کرده در این راستا. و من فکر میکنم که جامعه بین‌المللی متوجه از این شده که پروسه سیاسی کمتر از پروسه امنیتی و وضع امنیتی عایز اهمیت کمتر نیست، یعنی به مو اندازه باید بالایش تاکید صورت بگیره و کوشش شود تا وضع سیاسی افغانستان به طرف بحران کشانده نشه. و یکی از راه حل از اومیست که در افغانستان انتخابات هم پارلمانی و هم ریاست جمهوری بهتر از گذشته و شفافتر از گذشته و قابل قبولتر از گذشته برای مردم افغانستان و جامعه بین‌المللی صورت بگیره و هر قدر بالای از این تاکید شوه من فکر می‌کنم به مو اندازه پیام قوی‌تر را ارائه می‌کنه و نشان دهنده از این است که جامعه بین‌المللی و ملل متحد حاضر هستند در این راستا از همکاری که لازم است دریغ نکنن و بالخصوص در تمویل از این پروسه سیاسی و انتخابات سهیم باشن و کمک بکنن.
با توجه به شرایطی که از چندین سال به این سو که نشست همه ساله برگزار میشه و نتایج مطلوب ارائه نمی کنه برای بهتر شدن وضعیت امنیتی در افغانستان، فکر میکنین چی تغییری در روند این نشست باید برگزار شود که کارساز باشه این طور نشست ها؟
من فکر می‌کنم که شورای امنیت ملل متحد یک مرجع معتبری است که یکی از وظایفش همی است که بحران‌های بین‌المللی را برایش راه حل پیدا بکنه و تا به حال نتونسته بسیاری از بحران‌های بین‌المللی را برایش راه حل پیدا کنه و یا ای که یک برنامه یا پلان صلح را ارائه بکنه و افغانستان از اون مستثنا نیست، یعنی مشکل افغانستان هم یک مشکل مبارزه با تروریسم است در قدم اول و مداخله غیر قانونی بعضی کشورها به صورت نیابتی و با استفاده از ابزار نیابتی صورت میگیره، این خودش نقض قوانین بین‌المللی است و خود منشور ملل متحد هم این را نفی میکنه. لذا در این قسمت شورای امنیت باید از امکانات و اقدامات جدیدتر استفاده بکنه برای اینکه هم مشکل اساسی افغانستان بتانه که ارزیابی بکنه و دوم چاره‌جویی بکنه. و ولی قسمی که دیده میشه بعضی کشورهایی هستن که اونها بازی‌های پشت پرده دارن، لابینگ پشت پرده دارن، اعمال نفوذ میکنن و یا اینکه پالیسی‌های بعضی کشورها از یک روز تا دیگر روز تغییر میکنه، تحولات در منطقه و جهان صورت میگیره که باعث از این میشه که مشکلاتی مثل مشکل افغانستان راه حل اساسی از طریق از این مجرا پیدا نکنه. ولی امیدواری همی است که ملل متحد از این به بعد با جدیت بیشتر به این موضوع بپردازد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که روی موج 100.5 FM تقدیم شما شد. امیدوار هستم که داشته های برنامه های رادیو آشنا مورد علاقه و توجه شما قرار گرفته باشد. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشید.